بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در چند مسئله‌ای که گفته شد، مسئله هفتم هست در صفحه 182 که در مورد پیرمرد و پیرزنی است که روزه گرفتن براشون مشکل هست. این در واقع یک حالتش این است که به طور کلی نمیتونن روزه بگیرند. خب این در واقع حکم مریض رو داره، دائم المرض رو داره که دیگه روزه نمیگیره و برای هر روز یک مد کفاره میده و غذا نداره. ولی اگر نه، به اصطلاح بتونن روزه بگیرن یا با سختی بتونن روزه بگیرن، این به اصطلاح بعدن اگر توانای روزه گرفتن داشته باشن باید روزه رو بگیرن. این راجع به این مسئله. بعد مسئله هشتم هم در مورد زنی که به اصطلاح وقت وضع حملش نزدیک باشه یا زنی که شیر میده اگر افطار کنه، همونطور که مسئلهش خارجان روشنه و چند بار هم تو همین بحث گفتیم، برای روزه هایی که میخوره برای خوردن روزه باید یک مد طعام بده، غذاش هم انجام بده. اگر ماه رمضان از روش گذشت، دوباره به خاطر گذشتن ماه رمضان جداگانه یک مد طعام هم اونجا میاد. این دوتا مسئله رو فعلا بخونیم، مسئله هفتم و مسئله هشتم. در صفحه 182 انتهای صفحه از سابعه فی ما یجب علی الشیخ و شیخت للافطار، در مورد آنچه که واجب می شود بر پیر مرد و پیر زن به خاطر افطار. الشیخ و شیخ اذا عجزا عن الصوم اصلا او اتاقاه ما مشقت شدیده فدیا ان کل یومن به مدن ولا قضاء علیه ما لتعذره. می فرماید شیخ و شیخه موقعی که عجز و عاجز بشن از روزه اصلا، یعنی به طور کلی و کامل. او اتاقاه، اتاق در لغت اتاق الشیعه یعنی قدر علیه، پس اتاقا تثنیه است، یعنی بتوانند قادر باشند. هو یعنی بران چیز، یعنی بر روزه. پس اتاقا فاعلش همین الفه که برمیگرده به شیخ و شیخه و مفعولش هم هو هست، یعنی اگر بتوانند و قادر باشند بر روزه مع مشقت شدیده، با مشقت زیاد. خب یه وقت اصلا نمیتونن بگیرن، یه وقت میتونن بگیرن ولی مشقتش زیاده و غیر قابل تحمله. در این دو صورت حکمش این است که فدیا هم فاعلش همون ضمیرشه که الف باشه، فدیه میدهن از هر یک روز یک چارک، مثل مریض دیگه، دائم المرض. ولا قضا علیه ما، قضا هم به عهده اونها نیست. این حرف ایشون هست، حرف شهید اول هست. نظر شهید ثانی انشالله میاد، یک کم فرق میکنه. ایشون میفرماید که هازا و هازا مبنی آن الغالب، یعنی این حرف که ما گفتیم که اگر با مشقت میتونند اینها فدیه بدند و قضا هم نداره، غالبا اینطوریه که کسی که عاجز باشه، پیرمرد و پیرزن، عجزش دوباره بر نمیگرده به قدرت. پیرمرد و پیرزن رو به زوال هست قدرت بدنیشون. زمان فهمد این مسئله که ما گفتیم که روز نگیرند مبنی بر غالب افراده. غالب پیرمرد و پیرزن اینطوری هستن، من ان عجزهما ان لا یرجا زواله، عجز این دو نفر از روزه لا یرجا یعنی امید نمی رود زواله، یعنی از بین رفتن اون عجز. یعنی عاجز که شدن از یک کاری امید نمیره که دوباره این عجز تبدیل به قدرت بشه. چرا؟ لأنهما فی نقصان، چون پیر مرد و پیر زن رو به نقصان و رو به زوال هستن. و الا حالا اگر حالا نه غیر غالب، یه موردی رو فرض کنیم که ولو و الا، یعنی اگر غیر این باشه، فلو فرز قدرت و همه علی القضا، نه یه بنده خدای ماه رمضان قدرت نداشت ولی نه بعدا قدرت پیدا کرد، مثلا پیرمرد و پیرزن بود، یه مقدار مریض حال شده بود، ماه رمضان هم تابستون بود، خب این قدرت نداشت، ولی بعدا نه اینکه یه خورده همون به اصطلاح مریض حالش هم بهتر شد و پاییزم شد و دیگه استراحت هم میکنه، فرض بکنیم که نه حالا میتونه غذاشو بگیره، خب باید بگیره، باید بگیره. و هل یجب حین اذن الفدیه معه، آیا حالا که قادر شد اون فدیه ای که اول گفتیم بده اونم بده، آیا واجب است حین اذن؟ حین اذن یعنی حین این که بتونن قضا بکنن، حین اذن یعنی در صورتی که بتوانن قضا کنند، آیا فدیه بدند؟ قطع بهی بتف دروس، قطع پیدا کرده به وجوب فدیه، بهی برمیگرده به وجوب فدیه در دروس، یعنی در دروس اینطوری گفته که شیخ و شیخه ای که نمیتونن روزه بگیرن یا با سختی میتونن روزه بگیرن، این فعلا یه مدت بدن قضا نداره، حالا اگر اومد و بعد حالشون خوب شد تونستن قضاشم بگیرن قضاشو بگیرن، ولی اون یه مدت از گردنشون نمیفته، یه مدت از گردنشون نمیفته. مثل مریض نیست که بگیم مریض، خب مریضه، بعدن اگر این مرض ادامه پیدا کرد شد دائم المرض تا ماه رمضان بعد ادامه پیدا کرد فدیه بده، روزه نگیره، ولی اگه این مریضی خوب شد و تونست بگیره دیگه فدیه نداره. نه اینجا اینطوری نیست، اینجا اصلا عنوان روایت این است که پیر مرد و پیر زن به محض اینکه میخورن به خاطر مشقت یه فدیه گردنشون میاد، حالا چه بتونن بعد غذاشو به جا بیارن چه نتونن، تونستن باز اون فدیه برطرف نمیشه. این حرف ایشونه. پس حرف شهید اول این شد که با مشقت هم که شد بگیره، یعنی اون موقع بخوره بعد اون وقت که تونست بگیره. ولی شهید ثانی نظر دیگری داره، میفرماید ولغوا انهما ان عجزا عن الصوم اصلا فلا فدیه ولا قضا، اگر عجزشون عجز کلی است یعنی هیچ نمیتونن روزه بگیرن، فدیه هم نداره، قضا هم نداره. و این اتاقاه به مشقت شدیدت لا یتحمل مثلها عادتن فعلیهم الفدیه، و اگر اتاقاه یعنی قادر باشن بتونن بگیرن منتها با مشقت شدید که قابل تحمل نیست مثل این مشقت عرفن، پس لا یتحمل فعل مجهوله، تحمل نمی شود، مثلها یعنی مثل این مشقت، مثلها نایب فاعل لا یتحمل، لا یتحمله، های مثلها برمیگرده به مشقت، یعنی همانند این مشقت یا چنین مشقتی تحمل نمیشود عادتاً، عادتاً یعنی غالباً عرفاً، فعلیهم الفدیه ثم ان قدرا علی القضا وجب، و اگر دوباره هم تونستن بگیرن والعجود و حین اذن، حالا که تونستن رو گرفتن، مختاره و فدروس من وجوبها، اجود همان چیزی است که اختیار کردن را در دروس، که چی گفت؟ من وجوبها یعنی وجوب فدیه، معه یعنی مع القضا، چرا هم فدیه هم قضا؟ لأنها یعنی لأن این فدیه وجبت بالافطار بالنص، بالنص صحیح، چون همین همچی که افطار میکنه فدیه به گردنش میاد، نص صحیح اینو میگه، قضا گردنش نمیاد، منتها قضا چرا گفتیم بگیره؟ چون قدرت تجدید شد، تجدید قوا کرد، تجدد یعنی دوباره پیدا بشه، ول قضا و وجب به تجدد القدره، بعد که قضا واجب شد به تعدد قدرت شک میکنیم، یعنی اولی که روز سختش بود گفتیم خب بخور فدیه هم بده، گفت چشم، خورد و فدیه هم گردنش اومد، بعدن که قواش تجدید شد و تونست بگیره، گفتیم خب میتونی قضاشو بگیر. قضاشو که وقتی که خواست بگیره و گرفت، میگیم آیا اون فدیه‌ای که گردنش اومد از گردنش افتاد یا نه، استحساب میکنیم. ببینید یه فدیه‌ای به محض خوردن گردنش آمده. حالا ما شک داریم اون چیزی که گردنش آمده با این تجدد قدرتی که پیدا شده و قضایی که داره میکنه، اون فدیه از گردنش افتاد یا نه، استحساب دیگه، جای استحسابه. ول اصل بقاء الفدیه، اصل اینجا به معنای استحسابه، یعنی استحساب میکنیم وجوب فدیه را، فدیه‌ای که واجب شده بود، یعنی بقای اون فدیه واجب را. اینطوری میشه لامکان الجمع، چون منافاتی هم نداره که انسان فدیه بده قضا هم بگیره، مثل زنی که بچه شیر میده، به محض اینکه بچه شیر میده میگیم فدیه بده، دوباره هم بهش بگیم که خب قضاش هم بگیر. اینجا هم همینطوره، به محض اینکه خورد، شما نگو فدیه با قضا جمع نمیشه، چرا؟ به محض اینکه خورد بگیم فدیه گردنت آمد، بعدن هم که تونست بگیره تونست بگیره. ولی جواز ان تکون عوضا عن الافطار لا بدنا عن القضا، جواز اینجا به معنای امکانه، و به خاطر اینکه امکان دارد که باشد اون فدیه عوض از افطار، یعنی اینکه شارع بهش اجازه میده که محرم از اون نگیره به جای این افطارشه، نه به جای قضا. یعنی دو تا احتمال داره، یعنی شارع که به پیرمرد و پیرزن میگه که اجازه داده که اینا بخورن و فدیه بدن، ممکنه که به خاطر این باشه که اینا چون سخت روزه گرفتن و شارع مجرد روزه نمیخواد، این فدیه رو به جای اون روزه ای که نگرفتن دارن میدن. مثل دائم المرض اینطوریه دیگه، دائم المرض که روزش رو میخوره چون دیگه نمیتونه روزه بگیره، گفتن فدیه بده. این یه احتمال. یه احتمال هم این استش که در اینجا و حتی در دائم المرض بگیم که نه، همین که این الان داره افطار میکنه و اجازه میدیم که ماه رمضان روزه خوری کنه و افطار کنه، همینجا باید کفاره رو بده، یعنی اون فدیه رو بده. حالا بعدن علل قاعده نمیتونه، چون پیرمرد و پیرزن رو به نقصانن، مریضم فرض نه که دائم المرضه، ولی اگر یهو تونست بیاد اون روزه هرم بگیره. خب فرق شهید اول با شهید ثانی نظرشون چی شد؟ در قسمت عتاقاه و به مشقت نظرشون یکی شد، یعنی هم شهید اول هم شهید ثانی میگن که اگر با مشقت میتونه بگیره فعلا نگیره، فدیه بده، بعدن اگر یه وقت به اصطلاح حالش بهتر شد و تونست بگیره که خب بگیره کفاره، هر حالت بده ها اون کفاره، نتونستم که خب به سلامت کفاره رو داده و خلاص فدیه ها رو بسه. ولی تو قسمت اول نظر شهید با نظر شهید ثانی با نظر شهید اول فرق میکنه. تو قسمت اول چی بود؟ اینکه شیخ و شیخه بالمره و به طور کلی عاجز باشن. شهید اول گفت از شیخ و شیخه اذا عجزا فدیا، اگر عاجز باشن، چه عجز کلی چه عجز جزئی، کلا باید فدیه بدن. ولی شهید ثانی میفرماید نه، والاغوا انهما ان عجزا عن الصوم اصلا فلا فدیه ولا قضا، در صفحه 183 خط دوم فرمود. نظر شهید ثانی این شد که اگر به طور کلی عاجزن فلا فدیه ولا قضا، و ان عتاقاه به مشقت دیگه با شهید اول یکی فتواشون. پس اگر ما بپرسیم، البته معمولا سوالات حفظی تفاوت فتوای بین شهید اول شهید ثانی رو یه مدام مسئله ریز میشه، بعیده که سوال بشه، ولی بالاخره اینجا اگر این عبارت پیش ما باشه و از ما بپرسن چه فرقی شد بین فتوای شهید اول و فتوای شهید ثانی، میگیم که در مورد اون مشقت فرقی ندارن، میگن که پیرمرد و پیرزنی که با مشقت میگیرن کفاره رو بدن، اگر تونستن بعدم بگیرن، نتونستن که نگیرن، ولی اون فدیه ها رو بدن. ولی فرقشون تو پیرمرد و پیرزن است که اصلا نمیتونن. خب وقتی که اصلا نتونستن، اون وقت شهید اول میفرماید کفاره رو بده، ولی شهید ثانی میفرماید کفاره نمیخواد. به نظر میرسی که مراجع فعلی هم مثل شهید اول بگن که کفاره رو بده، باز هم مراجعه بشه ببینیم که فتوای مرجع تقلید چی هست. ولی به نظر میرسه که در مورد پیرمرد و پیرزن مثل شهید اول بگن که حتی اونجا هم که اصلا نمیتونه کفاره رو بده. البته ما که میگیم کفاره، اصطلاح فقه کفاره نمیگن بهش، فدیه میگن. فدیه همون کفاره سبکه به اصطلاح. خب این تمام شد. مسئله هفتم هم راجع به افطار پیرمرد و پیرزن بود، تمام شد. مسئله هشتم راجع به زنی است که به اصطلاح بچه شیر میده. از سامنه فی ما یجب علی الحامل و المرضعه للافطار، در مورد فدیه‌ای که یا آنچه که واجب می شود بر زن حامله و زن شیرده به خاطر افطار، یعنی افطار که میکنن یه چیزی گردنشون میاد. الحامل المغرب و المرضعه القلیله اللبن اذا خافت علی الولد تفتران، افطره یعنی افطار کرد، یفطر و افطار میکند، تفترانه صیغه چاپنجمه، یعنی افطار میکنند این دو نفر. خب این دو نفر کیا هستن؟ حامل مغرب، کسی که نزدیک زایمانش باشه و احساس خطر بکنه، و مرضعه قلیلت اللبن، کسی که بچه شیر میده و قلیلت اللبن هست، یعنی شیرش کم هست. اینا اگر بترسن بر ولد، یعنی اون که بچه، اون که زنی که بچه شیر میده میترسه که شیرش کمتر از اینم بشه و بچه دچار مشکل بشه، و هم اون حامل مغرب هم میفهمه، به اصطلاح احساس میکنه که، یعنی احتمال میده که، احتمال عقلایی که این ضرره به بچهش بشه و بچه دچار مشکل بشه، اینا تفترانه، یعنی از جهت روزه گرفتنشون میترسن دیگه، یعنی میترسن که روزه برای اینا ضرر داشته باشه. یکی هم این که ضرر بر بچه رو میترسن، ولی اگه ضرر بر خودشون رو بترسن، مثل اینکه دکتر به حامل مغرب یا به مرضعه گفته باشه که شما اگر روزه بگیری، حالا به هر دلیل، اصلا به دلیل شیر دادن هم شاید نباشه، برای خودت ضرر داره. اگر برای خودش ضرر داره، اینجا دیگه تفتیان نیست، یعنی فدیه لازم نیست بده، فدیه لازم نیست بده. خب ولی نه، اگر نه فقط بر بچه میترسه، خودش دچار مشکل نخواهد شد، ولی بچه دچار مشکل خواهد شد، تفتران لوجوب دفع ضرر، چون دفع ضرر واجبه، ولی دفع ضرر از غیر باشه، ولی دفع ضرر از خودش نباشه، از بچه باشه، اشکال نداره. و تفدیان، فدا یفدی، فدا این ثلاثی مجدد دیگه، فدا فدیه داد که قبلا هم فدایا داشتیم، یفدی فدیه میدهد، اون وقت صیغه به اصطلاح چهارمش میشه تفدی، پنجمش میشه تفدیان، یعنی فدیه میدهند این دوتا زن به ما تقدم، به اون مقداری که گذشته، یعنی یک مد، یک مد میدن. خب چرا اینجا گفتن که چون به خاطر دیگری داره روزاشو میخوره، ولی اگر نه به خاطر خودش روزاشو میخوره، دکتر گفته برای خودت روزه ضرر داره، اگر برای خودش ضرر داره یا برای خودش و هم بچهش، هر دو، ولی پای خودش هم در میانه، اینجا دیگه یک مد نداره، چون روزه برای خودش چی ضرر داشته باشه مریض حساب میشه، و یا کسی هست که مریض هم نیست، یعنی اگر روزه بگیره مریض میشه، مثلا یک مد دیگه گردنش نمیاد. و تغذیان مع زوال العذر، اون موقع هم که عذرشون برطرف شد، قضاشو به جا میارن. ولو خافتا علی انفسهما فکل مریض، اگر بترسن بر خودشان پس مثل مریض حساب میشن. تفتران یعنی افطار میکنند، و تغذیان دوباره غذاشو به جا میارن، من غیر فدیته، کفاره هم نمیخواد. ولو فرق فی المرتضی بین کونه ولدا من النسب و الرضا، فرقی هم نیست بین اون بچه‌ای که شیر میخوره که این بچه نسبی باشه، یعنی بچه خودش باشه، یا مادری برای بچه خودش، مادر همین بچه است، و رضا یعنی بچه رضاییشه، زن در واقع دایه بچه است و بچه فرزند رضاییشه، دادن که این زن شیر بده، خب فرق نمیکنه، این هم میتونه روزاشو بخوره. مرتضی یعنی اون بچه‌ای که شیر میخوره. ولا فی المرضعه بین المستأجره و المتبرعه، و اون کسی که بچه شیر میده فرق نمیکنه، مرزعه یعنی زنی که بچه شیر میده، یعنی حالا دایه به اصطلاح بچه شیر میده، بین المستأجرت و المتبرع، یا با پول یا بدون پول. مستأجر یعنی این دو مورد مال دایه هست، یعنی زنی که بچه شیر میده و حالا به عنوان دایه داره روزشو میخوره، چون وقتی به عنوان مادر داره روزشو میخوره اون میشه نسب. رضا یعنی دایه بچه است داره روزشو میخوره، اون میشه رضا. حالا در مورد این رضا فرق نمیکنه که مستأجر باشه، یعنی کسی او رو اجیر کرده پول بهش دادن که بچه رو شیر بده، یا متبرع باشه، یا نه بچه فامیلشه مثلا، یا حالا همسایش هرچی هست، بالاخره متبرع یعنی مجانی، مجانی داره شیر میده. این تمام شد. یعنی اول دو صورت فرض شد که بچه مال خودش باشه یا مال دیگری. اونجایی که این دایه بچه سو بچه مال دیگریه دو فرض شد، چه پول بگیره چه پول نگیره. در هر سه فرض روزه واجب نیست، البته یه مد کفاره داره. روزه واجب نیست یعنی فعلا واجب نیست، بعدا واجب میشه، باید بگیره قضاش. نه لغام غیرها مقامها متبرعن او آخذن مثلها او انقص هر اومد افتار. بله این که ما میگیم روزه رو بخوره به خاطر اینکه ضرر به بچه وارد نیاد، ولی اگر یه جوری بشه جلوی این ضرر رو گرفت، مثلا لغام غیرها، زن دیگری حاضره به این بچه شیر بده و فرض هم این استش که به خصوص تو این فرض که زن دیگه که شیر میده اون زن دیگه دوچار مشکل نمیشه، یا حالا اگر هم دوچار مشکل میشه خودش میدونه، بالاخره کسی دیگه الان حاضر شیر بده. غیرها یعنی غیر زن اول. حالا غیر زن اول ممکنه زن اول رو مادر حساب کنیم، دایه نه، حتی مادر بچه است، میبینه که نه یه نفر دیگه حاضر به این شیر بده و به اون یه نفر دیگه هم دچار مشکل نیست، مادر دیگه اینجا نمیتونه شیر بده و روزشو بخوره، باید روزشو بگیره. پس ها برمیگرده به زن اول، چه مادر چه دایه، غیر مرضعه اصطلاحا، ها برمیگرده به اون مرضعه. مقامها، جای اون مرضعه می نشینه. البته اون مرضعه رو ما اگر دایی فرض کردیم اون وقت اینم محدود میشه، ولی محشین که به صورت محدود ذکر نکردن، گفتن غیر اون اولی که داره شیر میده کسی دیگه. مقامها یعنی جای مرضعه می نشینه، قائم مقام اون میشه. حالا یا متبرعن، میگه من پول نمیخوام، او آخذم مثلها، یا همون مقداری که این میگیره اونم میگیره، او انقص یا کمتر میگیره. ولی اگر اجرت بیشتری بگیره، زن دیگهی میگه که من با اجرت بیشتری با پول بیشتری شیر میدم، لازم نیست که بچه رو به اون زن بدیم و پول بیشتر بدیم و ما روزه بگیریم، نه ما خودمون بچه رو شیر میدیم و روزه اونم میخوریم. این تمام شد. پس بالاخره از دو حال خارج نیست، مادر یا مادر اصلی هست یا مادر رضایی هست، حالا رضایی هم به هر شکل، اگر کسی دیگه‌ای بود که بچه رو شیر بده به اجرت کمتر یا تبرعی، خب بهش بدن، اگر کسی دیگه‌ای نبود نه دیگه. این به نظر میرسه از سیاق عبارت که این غیرها بخوره به مرضعه، مقامه های رو بخوره به مرضعه، یعنی از نعم مال به بعد مربوط به بحث دایه باشه نه بحث مادر باشه. این ظاهر عبارت اینطوری هست که بگه که فرق نمی کند در مرضعه بین مستأجر و متبرع. دوباره میگه که این مرضعه که یا مستأجر است یا متبرع، اگر مرضعه دیگری پیدا شد که اونم متبرعه یا کمتر از این میگیره یا هم مثل این میگیره، دیگه اون دایه اول واجبه که روزشو بگیره و اینو به دیگری بسپاره. ولی گفتن که نه، این غیرها یعنی غیر زن اول و غیر اون مرضعه، حالا چه مادر چه دایه، اینطوری توضیح داده شده. والفدیتم مالها. حالا این تمام شد، عبارت تمام شد و از اول تا اینجا اینطوری خوندیم که حامل مغرب و مرضعه قلیل اللبان میتونن روزشون رو بخورن. حالا سوال این استش که فدیه از مال کی باید داده بشه؟ میفرماید والفدیتم من ماله ما، اون یک چاره گندم از مال خود زن حامله و زن شیرده هست. و این کان لهما زوج، اگرچه اینا شوهر دارن، یعنی شوهر در واقع خرجی این زن رو میده، بچه هم مال شوهره که مادرش هم این زنه که داره شیر میده. آیا میتونه بگه که چون من بچه تو رو دارم شیر میدم باید به من به اصطلاح این کفاره رو بدی، این فدیه رو بدی؟ میگه نه، از مال خود، از جیب خودش باید بده. البته اون میتونه برای شیر دادنش اجرت بگیره، بگه من برای شیر دادنم این مقدار اجرت میگیرم، اون وقت از اون اجرت این رو پرداخت کنه. و این کان لهما زوج والولد له، اگرچه این زن حامله یا این زن شیرده شوهر داره و فرزند هم مال همون شوهر هست، اینجا اینطوری نیست که بگه که خرجی این بچه، بله خرجی بچه گردن شوهر، ولی فدیه‌ای که برای این خانم میاد دیگه گردن شوهر نیست. خرجی بچه چطور گردن شوهره؟ یعنی این زن که داره شیر میده میتونه اجرت بگیره برای شیر دادن خودش. خب اتاسه، این مسئله بعدی. مسئله بعدی نستش که کجاها باید روزه رو ما پشت سر هم بگیریم. خب در ماه رمضان چون روزه واجبه یه ما پشت سر همه پشت سر هم میگیریم. آیا در جای دیگه هم واجبه؟ میفرماید واجب است که ما روزه رو پشت سر هم بگیریم مگر در چهار جا. یعنی چهار مورد پشت سر هم نمیگیریم و لازم نیست بگیریم، بقیه موارد رو پشت سر هم میگیریم. یجب و تتابع صوم الواجب الا فی اربعه مواضع، واجب است پشت سر هم گرفتن روزه واجب مگر در چهار جا. الاول النذر المطلق. این النذر المطلق غیر از اون نذر مطلق است که تو ذهن ما هست. شما بنویسید تا من توضیح هم بدم. زیر النذر المطلق بنویسیم نذری که در آن شرط نکرده پی در پی بودن را. مثلا گفته من یه هفته روزه میگیرم، اگه بچه‌ام خوب شد یه هفته روزه میگیرم، ولی قید نزده به پشت سر هم بودن. پس مطلق میتونید بالاش بنویسید بدون قید پشت سر هم بودن، یه همچه قیدی از نظر پشت سر هم بودن مطلق. مثلا گفته که اگه بچه‌ام خوب شد دو روز روزه میگیرم، یه وقت تو ذهنش بوده که دو روز پشت سر هم، یا قید زده گفته دو روز پشت سر هم روزه میگیرم، یا یک ماه پشت سر هم روزه میگیرم، خب باید بگیر. یه وقت نه، نذرشو مطلق گذاشته، گفته دو روز روزه میگیرم. اگر گفته دو روز لازم نیست پشت سر هم باشه، اگر گفته یه هفته لازم نیست پشت سر هم باشه. و ما فی معنا، و آنچه که در معنای نذر است، هو برمیگرده به نذر. من العهد و الیمین، چیزی که در معنای نذر است، یعنی مثل نذر بر انسان واجب میشه، عهد است که میگه عهد تو، یعنی من با خدا پیمان میبندم. عهدم مثل نذر، احکامش هم شبیه نذره. ولی یمین یعنی قسم بخوره. اینجا من نذر کردم که نذر مطلق غیر از اون نذر مطلق است که تو ذهن ما هست. در قبل که ما میخوندیم نذر مطلق، نذر مقید، به اصطلاح یک جور دیگه توضیح میدادیم. در کلام فقها وقتی که نذر مطلق در مقابل نذر معین است، نه نذر مقید. یعنی قبلا که ما هر جا تا حالا خوندیم نذر، در بحث زکات هم خوندیم، در بحث های دیگه هم خوندیم، قبلاً ها چند بار هی بحث نذر آمده بودیم، نذر مطلق، نذر معین. این نذر معین یعنی نذری که زمان منظور در آن معین شده. نذر معین مثلا شما میگید که پنجشنبه اول ماه رجب، ماه رجبی که در پیشه، من پنجشنبه اول ماه رجب روزه میگیرم. اینجا شما نذرتون رو معین میکنید. یا میگید که این جمعه ای که مثلا سه روز دیگه میاد، جمعه ای که در پیشه من روزه میرم، اینجا نذرتون رو معین کردید به یک زمان مشخص. نذر مطلق اون است که شما میگید که نه من یه روز روزه میگیرم، اینو مشخص نمی کنید. خب دقت بفرمایید، پس در فقه، در کلام فقها هر جا گفتن نذر مطلق، منظورشون نذر مطلق در مقابل نذر معین است. اون وقت گفتن روزه ای که به نذر مطلق واجب شده، یعنی نذری که زمان منظور درش روشن نیست، معین نیست. خب این راجع به این مسئله. ولی نظر معین اونه که معین کرده، مثل این گفته که این ماه رجبی که در پیش هست من میخوام روزه بگیرم، این معین. ولی نه، نظر مطلق مثلا گفته یک روز یا یه ماه روزه میگیرم، نگفتم که کدوم ماه، مثلا این ماه اول، ماه بعد، ماه رجب باشه، شعبان باشه، شوال باشه، چیزی نگفته. ولی اینجا نه، اینجا منظور نیست. اینجا منظور از نظر مطلق این نظر مطلق نیست، بلکه منظور این است که گفته یه هفته روزه میگیرم. قصد نکرده که پشت سر هم باشه. خدا شما بگید چه فرقی داره؟ اینجا هم بالاخره مطلق دیگه گفته یه هفته روزه میگیرم. خب یه فرقی داره. من الان یه مثالی میزنم. اگر اینطوری نذر کرده باشه، اگر گفته باشه دو روز پشت سر هم روزه میگیرم، ببینید الان فرضون بنده نذر میکنم، میگم نذر بشه که دو روز پشت سر هم روزه میگیرم، اینطوری. این بالاخره نظر مطلق یا مقیده؟ در کلام فقها این مطلقه. چرا؟ چون شما گفتید من دو روز پشت سر هم روزه میگیرم، نگفتید که دو روز کی. ممکنه این دو روز فردا پس فردا بگیری، ممکنه که ماه آینده بگیری، ممکنه سال آینده بگیری، پس زمان مشخصی نداره. پس این نظر در فقه مطلق است، یعنی معین نیست. ولی در اینجا همین که گفته دو روز پشت سر هم روزه میگیرن، این مقیده. در اینجا مقیده. چرا؟ اینجا ما گفتیم نظر مطلق یعنی اونی که پشت سر هم بودن شرط نشده. خب اینجا پشت سر هم بودن شرط شده دیگه. پس اگر گفت دو روز پشت سر هم روزه میگیرم، این در اصطلاح فقه نظر مطلق است. ولی در اینجا نظر مقید است، یعنی مقید به تتابع. یعنی در این خصوص این نظر المطلق، این که میگه که یجب التتابع الا فی اربعة مواضع، اول نظر مطلق است. نظر مطلق اون است که تتابع توش نباشد. حالا من اگه گفتم دو روز پشت سر هم روزه میگیرم، این نظر میشه نظر غیر مطلق، چون تتابع توش هست. با این که نظر غیر مطلقه، در جای دیگه اگر از شما پرسیدم باید بگید مطلقه. این رو هم دقت بفرمایید که این راجب. یه اصطلاح دیگه هم باز در نظر مطلق و مقید هست که قبلا باز خوندیم. یه وقت میگه که در بحث زکاتون رو خوندیم، یه وقت میگه که انشالله من یه روز روزه میگیرم، این یه روز روزه میگیرم. یه وقت میگه که اگر بچم خوب شد یه روز روزه میگیرم و همینطوری نمیگیرم. این نظر مطلق یعنی مشروطه به شرطی نیست. پس نظر مطلق سه تا معنا میده. وقتی که میگن که من یه روزه ای رو نذر کردم، نظر مطلق کردم، باید از ما بپرسن نظر مطلق کردم یعنی چی؟ یک، یعنی مشروطه به چیزی نکردم، گفتم خدایا یه روز قربت الله میخوام برای تو روزه بگیرم. دیگه نگفتم که خدایا اگر مسافرم از سفر آمد روزه رو میگیرم، اگر مشکل من حل شد روزه رو میگیرم، اون میشه نظر مشروط. پس یه نظر مطلق داریم که در مقابل نظر مشروطه. خب در این صورت اگر بگه ماه رجب رو روزه میگیرم، این میشه نظر مطلق چون مشروط نیست. اگر بگه سه روز پشت سر هم روزه میگیرم، این میشه مطلق چون مشروط نیست. یعنی نسبت به قید شرط و عدم شرط این مطلق است، یعنی همچه قید نداره، قید شرطی نداره، این یه جور مطلقه. یه جور مطلق این استش که یعنی زمانش مطلقه، نسبت به زمان نه نسبت به شرط. نسبت به زمان مطلقه، گفته خدای من یه دو روز روزه میخوام بگیرم، یا یه روز روزه میخوام بگیرم، یا یه هفته میخوام روزه بگیرم، حالا چه پشت سرم چه چیز، ولی زمان نذاشته براش. این نظر مطلق است از نظر زمان، اطلاق زمانی داره. جور سومی از اطلاق داریم که الان اینجا داریم میخونیم، نظر مطلق یعنی اطلاق از نظر پشت سر هم بودن و نبودن داره، یعنی قید پشت سر هم بودن ندارد، قید ندارد که پشت سر هم باشد نباشد. نه، گفته من یه دو روز روزه میگیرم، سه روز روزه میگیرم. این نظر مطلق منظور اینجا اینه. پس وقتی که به شما میگن که فلانی نظرش نظر مطلق است، این جمله مبهمه. نظر مطلق یعنی چی؟ نظر مطلق است یعنی نظر مشروط نیست، این یه جور. نظر مطلق است یعنی نظر معین نیست، این یه جور. نظر مطلق است یعنی نظر متتابع نیست. این سه جور مطلق معنا میشه. پس دقت بفرمایید، وقتی که ما بگیم که این عبارت رو به شما بدیم، یا در امتحان شفاهی یا در امتحان کتبی، به شما بگن که در این عبارت منظور از مطلق چیست، شما بگید منظور از مطلق نظریست که تتابع در او شرط نشده. ولی اگر جای دیگه از شما بپرسن، وقت باز او یه جواب دیگه داره، او حساب کتاب دیگه داره. کما این که در بحث به اصطلاح قبلن یک جا داشتیم که مال نمیدونم مغفور باشه، منظور باشه، چیزی باشه، اونجاها یه جایی بحثش گذشت که اون نظر مطلق در مقابل مشروط بود که توضیح داد. خب این تمام شد. الاول النظر المطلق. الان بحث ما چیه؟ بحث ما تو مسئله نهمه. اولا که داریم لومه میخونیم، لومه به اصطلاح کتاب صوم رو داریم میخونیم، اواخر کتاب صوم هم هستیم، تو مسئله نهم هم هستیم. تو مسئله نهم بحث این هستش که آیا روزه باید ما پشت سر هم بگیریم یا نه. میگیم بله، زمینه مسئله این هستش که شما هر روزه ای رو که برات پیش میاد پشت سر هم بگیر، جز در چهار جا. یک جا نظر مطلقه که لازم نیست پشت سر هم بگیر، یعنی قید پشت سر همی نداشت، یا نظر مطلق یا آنچه که در معنای نظر باشه، مثل عهد مطلق یا یمین مطلق. البته همین جا که ما میگیم نظر مطلق رو پشت سر هم نگیر، نظر شما مطلقه. شما گفتی که من یه هفته روزه میگیرم، نگفتی پشت سر هم میگیرم. همین یه هفته رو که الان ما میگیم پشت سر هم میتونی نگیری، همین نظر مطلق رو که لازم نیست پشت سر هم بگیری، یه جا لازم میشه که پشت سر هم بگیری، و اون اینجاییست که تو بدانی که اگر الان نگیری بعدن دیگه نمیتونی بگیری. دست نظر مطلق اگرچه مطلقه، از نظر نظر وظیفه نداره پشت سر هم بگیری، ولی از یه جهت دیگه وظیفه پیدا میکنه که پشت سر هم بگیری. مثل چی؟ حیث لا یزیغ الوقت، اونجایی که ما میگیم که نظر مطلق رو میتونی پشت سر هم نگیری، ولی اونجایی که وقت تعیین نباشه. چطوری وقت تعیین میشه؟ به ظن الوفات، انسان گمان میکنه که دیگه عمرش کفایت نکنه. مثلا یه مثال روشنش اونجاییست که مثلا فرض کنید که کسی رو میخوان اعدام کنن، فرض کنید یه آدم مؤمن انقلابی میخوان اعدامش کنن، یا حالا زندان به هر دلیل. خب این میدونه که دیگه همین امروز فرداست که اعدامش کنن. خب این دیگه نمیتونه بگه که من گفتم یه هفته روزه میگیرم، یه هفته بعدم که میخوام منو اعدام کنن، من پشت سر هم نمیگیرم، یه روز این هفته میگیرم، یه روز اون هفته میگیرم. نه، این دیگه وقتش تنگ. او ترو ول عذر المانع من از صوم، یا میدونه این به تروه عطف به وفاته، یعنی به ظن الوفات او به ظن ترو ول عذر، یا گمان میکنه که عارض بشود. ترو از ترعست یعنی عارض بشود، گمان می کند که عارض بشود یک عذری که اون عذر مانع از صوم خواهد شد. مثلا می دونه که بعد از یک هفته یه سفر ضروری براش پیش میاد، یا مانعی براش پیش میاد که دیگه نمی تونه روزه بگیره. مثلا یه عمل جراحی است، قبل از عمل جراحی روزه گرفتن براش مانعی نیست، ولی دکتر گفته اگر این عمل جراحی رو بکنی بعد از عمل دیگه باید مراعات کنی و روزه نگیری. خب بندم مثلا یه هفته روزه نذری دارم، یه ماه روزه نذری دارم، برای من نوبت زدن که یه ماه دیگه عمل کنم، باید توی این یه ماه دیگه این روزه رو از گردن خودم باز کنم. اگر چه من نگفته بودم یه ماه پشت سرم، ولی الان اینجا ناچارم پشت سرم بگیرم. خب این تمام شد. پس نذر از جهت خودش، از جهت خود نذر رو نگاه کنیم، پشت سرم بودن لازم نیست، ولی یه جهت خارجی باعث شده، مثل نماز. نماز خودش رو نگاه میکنیم، لازم نیست من اول وقت بخونم، میتونم یه ساعت دیگه بخونم، ولی خودش موثره، اصلا مزیق نیست. ولی ممکنه یه مانع خارجی پیش بیاد و مثلا من بدونم که اگر الان نخونم دیگه نیم ساعت دیگه امکان خوندنش به یه دلیل دیگری نیست، خب در اون صورت واجب میشه که دیگه برای من مزیق میشه. این تمام شد، مورد اول تمام شد. مورد دوم، قضاء صوم الواجب مطلقا، قضاء روزه واجب مطلقا. مطلقا یعنی هر واجبی، هر روزه واجبی. قضای روزه که پیش اومد دیگه لازم نیست پشت سرم بگیری، من قضای روزه دارم میگیرم. مطلقا این هر جور روزه ای میخواد باشه، مثل رمضان. ماه رمضان خودش پشت سرم بود ولی قضاش نه. من ماه رمضان سه روز، روزه مثلا اول و دوم و سوم مسافر بودم خوردم، اون روزه هایی که خوردم خودش پشت سرم بود، ولی الان لازمه من این سه روزه پشت سرم بگیرم؟ نه. و نظر معین، یا یه نظر معینیست، این نظر معین همون است که توضیح دادم، مثلا قضای نظر معین ها، نه خود نظر معین. من نظر کرده بودم که روز اول و دوم و سوم رجب رو روزه بگیرم، خب نظر معین بود، چون معین بود پشت سر هم بود. حالا تو ممکنه نظر معین پشت سر هم نباشه، مثلا اول ماه رجب و سوم رجب و پنجم رجب میخوام روزه بگیرم، ام نداره، بالاخره نظر معینه، یه روزش مشخص. حالا در اون نظر معین من به هر دلیلی نگرفتم، یا عمدن نگرفتم، یا یادم رفت نگرفتم، حالا میخوام قضاشو بگیرم. حالا که میخوام قضاشو بگیرم، اینجا در قضاش لازم نیست پشت سر هم بگیرم. لذا میفرماید که قضا و صوم الواجب مطلقا، یعنی هر روزه واجبی. خود مطلقا رو ایشون مثال میزنه براش، که رمضان مانند روزه رمضان، و نظر المعین مثل روزه نظر معین، و ان کان الاصل متتابا، اگرچه اصل یعنی خود رمضان یا خود نظر معین متتابع باشه. این که میگه اگر چه خود اصل، یعنی روزه اصلی پشت سر هم باشه، معلوم میشه که روزه اصلی ممکنه پشت سر هم باشه، ممکنه پشت سر هم چیه؟ نباشه. مثلا من روز اول ماه مبارک رمضان مسافر بودم، روز دوم خونمون بودم گرفتم، سوم رو هم گرفتم، روز چهارم هم سفر رفتم، روز پنجم و ششم باز خونم بودم، روز ششم یه مسافرت پیش اومد. خب من الان در اون روزه‌ای که خوردم اونم متتابع نبود، پشت سرم نخوردم، ممکنه هم متتابع باشه، مثلا روز اول و دوم و سوم پشت سرم مسافرت رفتم و روزم رو خوردم، فرق نمی‌کنه اون روزه اصلی پشت سرم بوده یا پشت سرم نبوده، الان که قضاشو میگیرم لازم نیست پشت سرم باشه. نظر معینم ممکنه پشت سرم بوده باشه اصلش، مثل اینکه از اول تا پنجم رجب بنا بوده روزه بگیرم، حالا نگرفتم، الان که قضای اون نظر رو میگیرم لازم نیست پشت سرم باشه. ممکنه نظر معین خودش پشت سرم نبوده، مثلا من گفتم که روز اول و پنجم و دهم مثلا فرض کن در ماه رجب، هفته اول و دوم و سوم و چهارم هر هفته یه روز روزه میگیرم، مثلا یا اولش روزه میگیرم، مثلا فرض کن اول هفته رو. خب اینجا معینم که کرده باشم ولی پشت سر هم نیست. حالا چه فرق نمیکنه چه رمضان و نظر معین، یا حالا روزه دیگه اگر فرض بشه، اصلش چه متتابع باشه چه متتابع نباشه، قضاش به هر حال متتابع نیست. و ان کان الاصل، اصل یعنی خود روزه رمضان، خود روزه معین متتابع باشه. این که میگه اگر چه اصل متتابع باشه، یعنی اگر اصل متتابع باشد یا اصل متتابع نباشد، اون وقت شما باید یه مثال بزنید برای رمضانی که اصلش متتابع هست، یه مثال بزنید برای رمضانی که اصلش متتابع نیست، یه مثال بزنید برای نذری که اصلش متتابع هست، یه مثال بزنید برای نظری که هستش متتابع نیست. چهار تا مثال باید بلد باشید که من عرض کردم مثالا. و هوا قولون قوی، این قول قوی است که قضا لازم نیست پشت سر هم باشه. ولی استغرب فی الدروس وجوب متابعتی کل اصل، ولی در دروس گفته که باید این پشت سر هم باشه، قضا مثل خود است. یعنی اگر اصلش پشت سر هم هست، این هم حتما باید چی باشه؟ پشت سر هم باش. مثلا اگر ماه رمضان شما سه روز پشت سر هم خوردی، خب الان هم باید سه روز پشت سر هم بگیری. یادم نظر معین، اگر نظر کرده بودی که یک هفته پشت سر هم روزه بگیری، خب الان هم باید اون نظر رو که نتونستی انجام بدی، قضاش رو باید یه هفته پشت سر هم باشه. البته این حرف شاید در دروس. سوم از مواردی که ما میتونیم روزمون رو به اصطلاح متتابع نباشه، پشت سر هم نباشه، از ثالث جزاء الصید و این کان بدل نعامه علی الاشهر. در صفحه 166 در واقع در بحث روزه هایی که انسان میگیره در همین کتاب صوم، اوائل کتاب صوم فصل دوم در بحث شروط وجوب صوم بود، دو صفحه بعدش شروط صحتش بود. در یکی از شروط های صحت وقت در صفحه 166 گفتش و منها بدل البدنه. اینجا و هو سمانی را تا اون راجب اون بود. جزاء السید، جزاء السید رو پایین تر مثل اینکه گفت، اجازه بدید جزاء السید، جزاء السید، بله جزاء السید صفحه 166 پاراگراف سوم و قیله و منها جزاء السید. این جزاء السید رو اونجا ما خوندیم. اونجا ما چطور خوندیم؟ اونجا گفتیم که دم المتعه مسافر کجاها میتونه بگیره؟ یکی دم المتعه بود که میتونه در سفر بگیره، یکی بدل بدنه بود میتونه در سفر بگیره، یکی نظر مقیده به سفر بود، یکی هم جزاء السید بود. اون وقت جزاء السید که آیا بتونه در سفر بگیره، یعنی یه بحثیه. ما گفتیم در سفر نمیتونه بگیره، شیخ صدوم و پدرش گفته بودن در سفر میتونه بگیره. اونجا توضیح دادیم که کفاره صید چیه. مثلا اگر شتر مرغی رو صید کند، یا حاجی شتر مرغی رو صید کرده، اونجا گفتیم باید یک شتر بده، یک شتر 5 ساله کفاره بده. اگر شتر نبود قیمت شتر که اطعام کنه 60 فقیر رو، و اگر نتونست 60 روز روزه بگیره، و اگر نتونست 18 روز روزه بگیره. حالا اگر شترمرغ نبود، گاوه وحشی رو کشته، کفارش یه گاوه، اگر نشد اطعام 30 نفر، اگر نشد 30 روز روزه، و اگر نتونست 30 روز رو بگیره 9 روز روزه. اگر آهو بود نصف این مسئله میشه، یا گوسفند میشه، یا 10 نفر میشه، یا 10 روز روزه میشه، یا 3 روز روزه میشه. این میشه کفاره سه. حالا اونجا در صفحه 166 یه بحثی بود که این کفاره سید رو در سفر میتونه بگیره یا نه. حالا اینجا یه بحث دیگری است. این کفاره سید رو، یعنی 60 روز روزه رو، یا 18 روز روزه رو، یا در بحث کشتن گاو 30 روز روزه رو، یا 9 روز روزه رو که بحثش بود، بحث این استش که این رو پشت سر هم بگیره یا پشت سر هم نگیره. ایشون میفرماید که نه، لازم نیست. جزاء سید یعنی روزه ای که به خاطر مجازات سید. شما بگید مجازات سید که روزه نداره، مجازات سید شتر داره، گاو داره، گوسفند داره. میگیم بله، اولش گاو بود یا گوسفند بود، بعد چون نتونست دوباره تبدیل به اطعام شد، دوباره تبدیل به روزه شد. به هر حال جزاء سید روزه داریم. بحثش مجازات سید که روزه هست، شما لازم نیست پشت سر هم بگیری. و این کانه بدلا نعامه، یعنی و این کانه اون جزا، کانه اسمش هوه است، برمیگرده به جزا. و این کانه هوه، یعنی اون جزا سید، بدله، بدله خبر کانه است، اگرچه بدل نعامه باشه، یعنی به جای شتر مرغ باشه، یعنی جزا سید شتر مرغ باشه، علل اشهر. اشهر اینطوری میگه، اشهر میگه که لازم میسونی 60 روز رو یا 18 روز رو پشت سر هم بگیری. ولی ممکنه یه نفر بگه که نه لازمه که این رو هم پشت سر هم بگیری. حالا این علل اشهر نشون میده که این اختلافی هم هست. پس ما الان داریم چی رو میخونیم؟ بگیم لازم نیست پشت سر هم روزه بگیرید در چهار جا، یکی در نظر مطلق، یکی در قضای روزه واجب، یکی در جزای سه، چهارمی در هفت روز بدل حدی. بدل حدی رو هم در همون صفحه 166 قبلش، یعنی صفحه 165 به اصطلاح خوندیم، سطر آخر که یه دم المتعه اونجا داشتیم، گفت دم المتعه به نسبه الثلاثه السبعه. اونجا در صفحه 165 گفتش که کسی پول نداشته که قربانی تهیه کنه یا قربانی پیدا نشده، 10 روز قرار شده روزه بگیره. درست شد؟ حالا 3 روزش رو در سفر به گفته قرآن، 3 روزش هم در حضر، و 7000 رجعتم، آیه قرآن میگه 3 روزش اونجا بگیرید، 7 روزش هم آمدید بگیرید. پس من که در حاجی شدم و حج تمتع به جا آوردم و روز عید قربان بنابرای قربانی بکشم، نتونستم 10 روز روزه گردن من میاد. 3 روزشو در سفر میگیرم، 7 روزشو در منزل میگیرم. خب اینجا در صفحه 165 بحث این بود که در سفر بگیرم یا در حضر بگیرم، ولی الان بحثی که ما میکنیم این استش که پشت سر هم بگیرم یا جدا جدا بگیرم. ایشون میفرماید که از سبعه، اون 7 روزی که شما میگیری، یعنی در صفحه 184 که الان درس امروز ماست، از رابع از سبعت و فی بدل الحج، اون 7 روزی که در به جای قربان شما میخوایی بگیری، اون رو پشت سر هم لازم نیست بگیری علال اقوام. و قیل یشترط فی المتابعه، یه قولی هم هستش که نه، تو اون 7 روزم که تو خونت میگیری باید پشت سر هم باشه مثل خود همون 3 روز. اون 3 روز 2 خصوصیت داشت. 3 روز اولا تو سفر میتونستی بگیری، دومن پشت سر هم میبایست بگیری. خب حالا اینجا هم همینطوره، این 7 روز هم مثل اون 3 روز، درسته تو خونت میگیری اونو دیگه نمیشه تو سفر بگیری، ولی باید پشت سر هم بگیری. و به هیر روایتون هستن، یک روایت هم داره، روایتش هم از امام کاظم علیه السلام است. علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سوال میکنه از 3 روز روزه و 7 روز روزه که پی در پی میشه گرفت یا پراکنده، پی در پی باید بگیره یا پراکنده میتونه بگیره، حضرت فرمود همون 3 روز رو و همین 7 روز رو پی در پی بگیره، ولی 7 روز رو جدای از 3 روز بگیره، جدا باشه، یعنی اون 3 روز در اونجا که هست، 7 روز وقتی که برگشت خونشون جدا هست، ولی وقتی که خواست بگیره 3 روز رو پی در پی بگیره، 7 روز هم پی در پی بگیره. چند از این که میگه و به هیر روایتون هستن، خود شهید اعصانی مایله که بگه که این سبعه رو که شهید اول میگه پشت سرم لازم نیست، نه به نظر من، مثلا چند نه گفته باشه به نظر من نه لازمه که اینا پشت سر هم باشه. این تمام شد. بحث دیگری که انشالله برای جلسه بعد میمونه این استش که اگر جایی بنا قرار شد که ما پشت سرم بگیریم و نگرفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد که عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.